درباره جنید تاکنون به زبان فارسی کتاب مستقلی نوشته نشده بود. کتاب تحقیق در زندگی، افکار و آثار جنید بغدادی، تألیف فریدالدین رادمهر، نخستین اثری است که درباره این عارف بزرگ در ایران انتشار می‌یابد. آقای رادمهر با تحقیق و جستجوی پیگیر در صدها منبع و مخز اثری دلپذیر و خواندنی فراهم آورده است که شایان تقدیر است. جنید که اصلا اهل نهاوند بود، احتمالاً در سال 215 هجری زاده شد و پس از عمری دراز در سال 297 در بغداد درگذشت. ابتدای حال او آن بود که از کودکی باز درد زده بود و طلبکار و با ادب و فراست و فکرت بود و تیز فهمی عجب بود. یک روز از دبیرستان به خانه آمد، پدر را دید گریان، گفت چه بوده است؟ گفت امروز چیزی پیش خال تو بردم، سری قبول نکرد. سری سبتی از مشایخ بزرگ قرن سوم دایی جنید بود و جنید نزدو آداب تصوف آموخت، آنگاه به سیر و سفر پرداخت و سرانجام مجلس تدریس و تعلیم برپا کرد. مشهورترین شاگرد او شبلی بود. گویند شبلی پیش جنید آمد و گفت گوهر آشنایی بر تو نشان می دهند، یا ببخش یا بفروش. جنید گفت اگر بفروشم تو را بهای آن نبود، و اگر بخشم آسان به دست آورده باشی، قدرش ندانی. در قرن سوم تصوف میان دو قطب تون روی و محافظگاری در نوسان بود، دو قطب سهو و سکر یا هوشیاری و مستی. حلاج و بایزید مظهر شور و سکر مستی بودند و بی‌پروا اسرار هویدا می‌کردند. در مقابل مشایخ محافظه‌کار به ظاهر شریعت سخت پایبند بودند و جامعه فقاهت بر تن می‌کردند. اما جنید راه میانه را برگزید و اعتدال پیشه کرد. با این همه او را هم تکفیر کردند و گفتند خلق به سخن او در فتنه می‌افتد. جنید بغدادی بی تردیدی که از بزرگترین بنیانگذاران اندیشه عرفانی است. دل و جانش یکسره در گروه اندیشه بود. روح بلند او در این گفته عطار به روشنی جلوه‌گر است. نقل است که در بغداد دزدی را آویخته بودند. جنید برفت و بر پای او بوسه داد. از او سوال کردند. گفت هزار رحمت بر وی باد که در کار خود مرد بوده است و چنان این کار را به کمال رسانیده که سر در سران کار کرده است. یعنی در اسناد امین الزرد به کوشش اصغر مهدوی و ایرج افشار، انتشارات فرهنگ ایران زمین، 574 صفحه. تاریخ اقتصادی ایران و سیر تحولات آن به ویژه در دو قرن اخیر که ما با تمدن غرب آشنا شدیم و به روابط تجاری پرداختیم نیاز به تحقیق و تتبع بسیار دارد و لازمه آن چاپ و نشر اسناد و مدارکی است که به صورت پراکنده اینک نزد خانواده‌های قدیمی باقی مانده است. در میان این خانواده‌ها خاندان امین‌الزرد که از تجار و سرمایه‌داران بزرگ بودند و نقشی اساسی در حیات اقتصادی ایران داشتند از اهمیتی به سزا برخوردار است. حاج محمد حسن خان اصفهانی مشهور به کمپانی و ملقب به امین‌الزرد و فرزندش حاج حسین آقای مهدوی امین‌الزرد ثانی در طی 80 سال از دوران ناصرالدین شاه تا اوایل دوره رضاشاه در زمینه‌های مختلف اقتصادی و اجتماعی فعالیت داشتند. این فعالیت‌ها با ایجاد آثار مکتوب از قبیل اسناد شرعی و دولتی و قبالجات و گزارش‌های ملکی و صورت حساب و انواع قبوض و حوالجات و مراسلات تجاری همراه بوده است. بخشی از این مجموعه که از لحاظ تاریخ اجتماعی و جنبه‌های مختلفان در طول دوران اخیر ایران از با ارزش‌ترین منابع به شمار می‌آید، اخیراً به کوشش دکتر اصغر مهدوی فرزند امین‌الضرب استاد ایرج افشار تحت عنوان یزد در اسناد امین‌الضرب انتشار یافته است. یزد در تجارت ایران به مناسبت سر راه بودن از سمتی به خلیج فارس و از آنجا به هند و چین و اروپا و از سمتی دیگر به خراسان و شهرهای شمالی ایران که مالاً از طریق دریای خزر به روسیه اتصال می‌یافت مقامی شامخ داشت. حاج امین‌الضرب که خود مدتی در یزد ساکن بود و در آنجا علایق ملکی و مستقلاتی داشت، پس از اقامت در تهران هموار از طریق مباشران و نمایندگان خود در یزد به معاملات تجارتی می پرداخت. مجموعه نامه ها و مراسلات با همین مباشران و نمایندگان است که در کتاب یزد در اسناد امین‌الضرب گرد آمده است و تصویری روشن و دقیق از وضع اقتصادی و اجتماعی ایران را در سالهای بین 1282 تا 1329 قمری ترسیم می کند. به برخی از مطالبی که در این نامه ها و اسناد آمده اشاره می کنم: مظنه کالاها و چگونگی صدور و ورود آن، وضع گمرک محلی، دلالی و حمالی و رسم کاروانسراداری، ملکداری مزروعی، دعاوی اختلاف در محاکم شرعی و عرفی، مسائل حکومتی، اسامی حکام و نوع وظیفه و کار آنها، چاپار و پست تلگراف، ناامنی راه‌ها، ارزاق و احتیاجات مردم، صنایع و حرف محلی و همچنین وضع آب و هوا و اطلاعات متنوع درباره زردشتیان و بسیاری مطالب دیگر. کتاب یزد در اسناد امین‌الضرب بی تردید از مدارک مهم مخننی درباره اوضاع اقتصادی و اجتماعی ایران در 100 سال پیش است، اسنادی که گوشه ای از تاریخ گذشته این سرزمین را روشن می کند.
با کامران فانی کتاب‌های تازه درآمده را می‌بندیم و در برنامه شعر شاعران شعری از زنده یاد غلام علی ردی آذرخشی را می‌شنویم. از ردی آذرخشی کتاب گفتارهای ادبی و اجتماعی او توسط بنیاد موقوفات دکتر افشار در سال 1370 در تهران به چاپ رسیده است. اکنون شعر نای سخنچین را با صدای ایرج گرگین سروده رعدی آذرخشی می‌شنویم.
چه دهی جام پیاپی که شدم مست نگاهی که مرا می‌کشد از ناز و کشد چون پر کاهی. نگرانم که کجا می برد آشفته و حیران دل افسون شده را فتنه چشمان سیاهی. تا مگر بوسه بر آن روی و بر آن موی زنم من، قطره اشک شوم یا که شوم شعله آهی. زود از این هستی بیهوده من گرد برآرد آن که با گردش چشمی شکند قلب سپاهی. کهکشانیست محبت که در آن زهره بخندد به سرفرازی مهری، به سراندازی مایی. گر در این عهد زنم تکیه بر اورنگ قناعت، به که بر مسند آلوده هر منصب و جاهی. خفت پیرامون هر حلقه 200 نای سخنچین، قصه قصه خود به که بگوییم به چاهی. ای خوشان روز که چون دولت وصلش به کفایت، شاخ گل بشکفد از کشتگه عمر تباهی. رعدی از نرگس مستش مگرت هست امیدی که چنین لال صفت دوخته ای چشم به راهی؟
با شعر نای سخنچین، سروده غلامعلی رعدی آذرخشی و با صدای ایرج گرگین در برنامه شعر شاعران به زمان شنیدن خبرها رسیده ایم. آخرین خبرهای ایران و جهان را از مینا بهارمست می شنویم.
جامعه بین المللی به حملات امروز اسرائیل در کرانه غربی از جمله پرتاب راکت به نزدیکی دفتر یاسر عرفات واکنش نشان داد. اوبروردین وزیر خارجه فرانسه اسرائیل را متهم کرد که عمدن قصد نابودی یاسر عرفات را دارد. آقای وردین گفت اسرائیل باید بداند با نبودن یاسر عرفات گروه تندروی حماس در میان فلسطینی های درمانده دست بالا را خواهد داشت. صالح قلاب سخنگوی دولت اردن به اسرائیل علیه حمله به عرفات هشدار داد و گفت آلترناتیو رهبری یاسر عرفات در کل منطقه خطرناک خواهد بود. بلند اجوید نخست وزیر ترکیه از آریل شارون و عرفات خواست به خشونت‌ها پایان دهند و خواهان مداخله بیشتر آمریکا در این موضوع شد. تونی بلر نخست وزیر بریتانیا و جورج دبلیو بوش رئیس جمهوری آمریکا با اسرائیل در مورد کشته شدن 26 شهروند آن ابراز همدردی کردند و در عین حال از دو طرف خواستند در جهت ثبات اوضاع بکوشند. وزیر خارجه روسیه از رهبران فلسطینی ها خواست علیه گروه های افراطی تدابیر شدیدتری را اتخاذ کنند و از اسرائیل نیز خواست تا خویشتنداری نشان دهند. ایران و پاکستان حملات اسرائیل را محکوم کردند. هواپیماهای اسرائیل و هلیکوپترهای آن امروز به اهداف فلسطینی در کرانه غربی و نوار غزه حمله کردند. در جریان این حملات دو فلسطینی کشته و عده‌ای زخمی شدند. در این حملات از جمله راکت‌هایی به نزدیکی دفتر یاسر عرفات پرتاب شد. کالین پاول وزیر خارجه آمریکا برای گفتگو با رهبران ترکیه وارد آنکارا شد. آقای پاول مسئله افغانستان و احتمال اینکه عملیات نظامی آمریکا علیه عراق هم صورت گیرد را مورد بحث قرار داد. قرار است وزیر خارجه آمریکا فردا با احمد نژدسزر رئیس جمهوری و بلند اجوید نخست وزیر و سایر مقامات ترکیه گفتگو کند. احمد نژدسزر مخالفت خود را با حملات علیه عراق اعلام کرده است. مری رابینسون کمیساریای عالی سازمان ملل در امور حقوق بشر از اسرائیل خواست از خود خویشتنداری نشان دهد و به قوانین بین المللی احترام بگذارد. او از مسئولان تشکیلات فلسطینی هم خواست تا عاملان انفجارهای انتحاری چند روز گذشته را در اسرائیل مجازات کنند. در این حملات 26 نفر کشته و بیش از 200 نفر زخمی شدند. خانم رابینسون گفت حملات علیه غیر نظامیان حقوق اولیه انسانها را که حق زندگی است نقض می کند و کمکی هم به یافتن راه حلی برای مشکل نخواهد کرد. مقامات اردن میگویند روز یکشنبه وزیران خارجه کشورهای عرب در قاهره ملاقات میکنند. به گفته وزیر خارجه اردن عبدالله خطیب، اردن خواهان تشکیل این جلسه شده است تا تلاش کنند اوضاع انفجارآمیز را به زیر کنترل درآورند و تهاجم نیروهای اسرائیل را علیه فلسطینی‌ها مورد بحث قرار دهند. وزیر خارجه اردن افزود اردن با آمریکا و اتحادیه اروپا برای جلوگیری از وخیم‌تر شدن اوضاع گفتگو خواهد کرد. دولت جورج دبلیو بوش دارایی‌های بانکی گروه مستقر در آمریکا را که آمریکا می‌گوید به گروه فلسطینی حماس کمک می‌کرده است مسدود کرد. بنیاد سرزمین مقدس که مقر آن در تگزاس است، یکی از سازمان سه سازمان اسلامی در آمریکاست که به گفته وزیر خزانه‌داری این کشور حماس را از نظر مالی تامین می‌کرده است. این بنیاد کمک مالی به گروه حماس را تکذیب کرده است. رهبران گروه‌های افغان در کنفرانس بن برای تهیه فهرست نهایی اعضای دولت موقت ملاقات کردند. قرار است دولت موقت برای 6 ماه اداره افغانستان را در دست داشته باشد و کمیسیونی نیز دولت موقت را جهت تشکیل لایجرگه یاری خواهد داد. گروه های افغان بر سر حضور یک نیروی صلح چند ملیتی توافق کردند. هر جا 4 گروه تا کنون فهرست نامزدهای خود را برای تشکیل دولت موقت 29 نفره ارائه دادند. طبق آخرین گزارش ها سخنگوی سازمان ملل متحد اعلام کرده است انتظار می رود طرف های حاضر در کنفرانس روز 4 شنبه توافقنامه نهایی را در زمینه تشکیل دولت موقت امضا کنند. گزارش های تایید نشده حاکی افراد مسلح قبایل پشتون در جنوب افغانستان به سوی قندهار پیش می روند. سخنگوی حامد کرزی از رهبران پشتون می گوید افراد او ناحیه شاه ولی‌کوت را در 15 کیلومتری شمال قندهار تصرف کردند. اما خبرگزاری اسلامی افغان به نقل از منابع طالبان می گوید حملات افراد پشتون را دفع کردند. به گزارش خبرگزاری ها هواپیماهای آمریکا امروز صبح فرودگاه قندهار و اهدافی را در کوههای جنوب قندهار مورد حمله قرار دادند. سازمان امنیت و همکاری اروپا طرحی را برای مقابله با تروریسم تصویب کرده است. به موجب این طرح همکاری و تبادل اطلاعات میان کشورهای عضو این سازمان افزایش می‌یابد و اعضا کمک‌های فنی و مالی به دولت‌های آسیای میانه در این زمینه خواهند داد. وزیر خارجه آمریکا کالین پاول بعد از حضور در این کنفرانس در رومانی به چند کشور اروپایی و آسیای میانه می‌رود. جوزپ پیکه وزیر خارجه اسپانیا که برای دیداری 2 روزه وارد تهران شده است با کمال خرازی وزیر خارجه ایران گفتگو کرد. به گزارش خبرگزاری ایرنا روابط ایران و اتحادیه اروپا مسئله افغانستان و بحران خاورمیانه از مهمترین موضوعات مورد بحث بوده است. اسپانیا از اول ژانویه به ریاست دوره‌ای اتحادیه اروپا را به عهده می‌گیرد. وزیر خارجه اسپانیا در مورد بحران اخیر خاورمیانه گفت اسپانیا ضمن آنکه اعمال نظامیان اسرائیلی را علیه فلسطینی ها محکوم می کند خشونت علیه شهروندان اسرائیل را هم نمی پذیرد. کمال خرازی در پاسخ گفت ترور هدفمند فلسطینی ها تخریب منازل و شهرهای فلسطینی طبعا عکس العمل فلسطینی ها را به دنبال دارد. قرار است وزیر خارجه اسپانیا با محمد خاتمی و مهدی کروبی هم ملاقات کند. و رهبران یونانی‌ها و ترک‌های قبرس موافقت کردند مذاکرات تازه‌ای را در اواسط ماه ژانویه در قبرس آغاز کنند. قبرس از سال 1974 بعد از تهاجم نیروهای ترکیه به بخش شمالی آن تقسیم شده است. اقدام ترکیه در واکنش به اقدام حکومت نظامی وقت یونان برای الحاق این جزیره به یونان صورت گرفت.
آخرین خبرها را می‌شنیدید از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی. با خبرها به پایان ساعت 3 رسیده ایم، اما از هم اکنون توجه شما را به شنیدن ساعت 4 برنامه رادیو آزادی جلب می کنم که 2 ساعت دیگر یعنی در ساعت 10:30 شب به وقت ایران آغاز می شود. در این ساعت فریدون زرنگار میزبان شما خواهد بود. در اینجا من نازی عظیما همراه با مینا بهار مست گوینده و گردآورنده خبرها، بکتاش خمسه‌پور کارگردان فنی و با ایرج گرگین سردبیر برنامه‌های بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، با شما خدا نگهدار می‌گویم تا قرار روز آینده. وقت و وقتتان خوش.
ببندم شال و می‌پوشم قدک را، بنازم گردش چرخ فلک را، بگردم آب دریا سراسر، بشویم هر دو دست بی نمک را، همون از دل ما باید دل عزیزم کاسته یه به چشمم سرایه میونه هر دو چشمم جای پایه از اون ترسم که قاب و فل خانهی با نشینه خار مشگونم به پایه حمل از دل ما وای از دل ما حمل از دل ما وای از دل ما دست دیده و دل هر دو فریاد هر اون چه دیده بینه دل کنه یاد بسازم خنجری نیشش به پولا زنم بر دیده دل گردد آزار امون از دل ما وای از دل ما امون از دل ما وای از دل ما
صدای ما را از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی می‌شنوید.
الهی یا الهی یا الهی سر راه دراز ما اول بر موزنه دل بر تو بستان دوم بر تو زنه که بی وفایی امون از دل ما وای از دل ما امون از دل
شماره تلفن بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی 20-4202-21-12-26-10 20-4202-21-12-26-10
یک کتاب، یک نویسنده. بررسی آثار تازه و گفتگو با نویسندگان، مؤلفان و صاحب نظران در امر کتاب.
این پدیده در واقع پدیده بسیار مثبت و تازه‌ایه که ما بعد از انقلاب در بین بسیاری از نویسنده‌های ایرانی اینو می‌بینیم که به بازخوانی تازه‌ای از تاریخ ایران پرداختن.
قصه نویسی کهن ما، به هر حال ما داستان خیر و شر داریم. این خوب بودن و بد بودن و مبارزه، این چلنج بین خوبی و بدی و پیروزی خوبی به بدی اینقدر نفوذ پیدا کرده در قصه نویسی همین امروز.
بنابراین میتونه قانون وضع کنه یا میتونه دی رو انتخاب کنه و اینها بشینن قانون وضع کن. وضع قانون خودش به نوعی کاریزما متکیه، ولی اینجا کاریزما دیگه کاریزمای خرد شهروندی.
سالها بود که فکر میکردم وضعیت زبان و واژه و ادبیات ایران اجازه تنوع در نامگذاری رو خیلی به مردم داد.
در داستان نویسی امروز مباحث گوناگونی رو داریم دیگه جهان داستان سیاه سیاه یا سفید سفید نیست. بحث عدم قطعیت مطرحه.
وقتی که حکومتی یا یک دوره‌ای به فرهنگ یک تمدنی کمک میکنه که یک رو نوآوری هایی و ابتکاراتی و پیشرفت هایی درش ملحوظ باشه.
یک کتاب، یک نویسنده. دوشنبه ها در ساعت سوم رادیو آزادی.
جهان بیمرز دانش، برنامه ای از رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی.
یعنی این بیماری در سال 1993 در آزمایشگاه
عبار نگاهی گذرا به دستاوردهای دانش امروز در جهان بیمرز دانش. جهان بیمرز دانش در ساعت سوم. رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی.
رادیو آزادی هر شب در پی برنامه‌های شامگاهی از ساعت 22:30 به وقت ایران، 20 به وقت اروپای مرکزی، به مدت یک ساعت با گزینه‌ای از برنامه‌های شامگاهی برای کسانی که موفق به شنیدن آنها نشدند و نیز خبرها و گزارش‌های تازه همراه شما خواهد بود. طول موج‌های ساعت جدید برنامه‌های رادیو آزادی 25 متر 11835، 41 متر 7175، 49 متر 6150 کیلوهرتز. برنامه‌های رادیو آزادی همچنین از ماهواره‌های آسیاست 2 و هاتبرد 3.